ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، همراه هستید با مجله شبانگاهی. امروز شنبه دوم شهریور سال 1398 برابر با 24 اوت سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از پروانه وحید منش.
با سلام، جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی موشک‌های بسیار دقیقی دارد که تاکنون وجود آنها را پنهان نگاه داشته است. قاسم تقی‌زاده در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مشهد با بیان این مطلب درباره دلیل چنین پنهان‌کاری گفت: بسیاری از دستاوردها را نمی‌توان در رسانه‌ها بیان کرد تا به گفته وی دشمن در روز مبادا غافلگیر شود. این مقام نظامی ایران از جمله به تولید موشک‌هایی اشاره کرد که اگرچه به گفته او برد آنها محدود است، اما از دقت اصابت بالایی برخوردار است. برنامه موشک ایران موضوعی است که دولت‌های غربی بارها نسبت به اهداف آن ابراز نگرانی کردند، اما ایران می‌گوید فعالیت‌های موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم سالانه در ماه مرداد نسبت به تیر ماه حدود 2% افزایش داشته است. بنابر گزارش ایسنا، تورم سالانه در مرداد ماه به بیش از 42% رسیده است و تورم سالانه در تیر ماه حدود 40% اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو روز پیش گفته بود که عدم تعادل بازار در سال گذشته اکنون از میان رفته و به رغم اعمال فشار حد اکثری آمریکا، شرایط اقتصادی ایران با ثبات‌تر شده است. رئیس شورای اروپا از 7 قدرت اقتصادی جهان خواست یک بار دیگر تلاش کنند تا درباره ایران به زبان مشترکی برسند. دونالد توسک روز شنبه در فرانسه محل برگزاری نشست گروه 7 با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ دستاورد مثبتی نداشت گفت اختلافات جهان غرب در این باره بازی کردن در زمین آیت الله های ایران و همچنین روسیه و چین است. از بین 7 قدرت اقتصادی جهان تنها آمریکا از برجام خارج شده است. 3 عضو دیگر این گروه، فرانسه، بریتانیا و آلمان، ضمن انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران می‌گویند به تلاش‌های خود برای نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. نشست گروه 7 روزهای شنبه و یک شنبه در فرانسه برگزار می‌شود. محمد عزیزی و فریدون احمدی، دو نماینده‌ای که با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شده بودند، روز شنبه به قید وثیقه آزاد شدند. محمد عزیزی نماینده مردم ابهر بعد از ظهر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید این خبر گفت که قرار است روز یک شنبه دادگاهی برای شنیدن دفاعیات آنها برگزار شود. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، وثیقه تعیین شده برای هر یک از این دو نماینده مبلغ 10 میلیارد تومان بوده که پس از تودی از زندان اوین آزاد شدند. نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته در ارتباط با پرونده‌ای درباره فروش غیرقانونی محصولات شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در پیامی ویدئویی با یادی از ستار بهشتی بر آنچه که دوستی میان مردم ایران و آمریکا خواند تاکید کرد. آقای هوک در این پیام تصویری که توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر کرده، از دوستی میان مردم ایران و آمریکا سخن گفته است. این پیام ویدئویی یک روز پس از انتشار نامه گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشر شده که در آن خواسته بود اول شهریور، زادروز ستار بهشتی، روز دوستی میان مردم ایران و آمریکا نامیده شود. ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویسی بود که روز 9 آبان 1391 در 35 سالگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و در مکانی نامعلوم توسط پلیس شکنجه و کشته شد. نوشین،
سپاسگزارم. فرمانه وحید منش بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از روزنامه‌نگاران و هنرمندان در ایران با احکام سنگین قضایی مواجه شدند.
در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده، دیدگاه و برداشت دادگاه این هست که این جرم رو ایشون مرتکب شده.
هزاران ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پایان حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدند.
خواستار پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی و این دلوقت فسادیه که در کشور وجود داره.
و آتش سوزی در جنگل‌های آمازون مقام‌های برزیل را با انتقادهای بین‌المللی مواجه کرده.
حدود 20% اکسیژن که در کره زمین تولید میشه رو مدیون این جنگل‌های استوایی هستیم.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. برخی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان این روزها با احکام و اتهامات سنگینی از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
مرضیه امیری روزنامه‌نگار، کیومرث مرزبان طنزنویس، نوشین جعفری عکاس و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار این روزها با احکام و اتهامات سنگین از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستند. مرضیه امیری روزنامه‌نگار روزنامه شرق که اردیبهشت سال جاری در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد، به حکم دادگاه به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. سمیرا امیری خواهر این روزنامه‌نگار روز شنبه ضمن تایید این خبر در توییتر خود نوشت که در صورت تایید حکم دادگاه 6 سال از حکم زندان برای مرضیه قابل اجرا خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اتهام مرضیه امیری را امنیتی اعلام کرده بود. اما وکیل کیومرث مرزبان طنزنویس که حدود 1 سال قبل برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران بازگشت و توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد، میگوید دادگاه انقلاب موکلش را به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده است که در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود.
ایشون به 5 تا اتهام متهم شده بود. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری و امام، اهانت به مسئولین نظام و اجتماع و تبانی. در مورد اجتماع تبانیش تبرئه حاصل کرد، در مورد بقیهش محکومیت پیدا کرد. وقتی که یک متهمی بیش از 3 اتهام بهش نسبت داده بشه، مجازاتی که بهش تعلق میگیره حد اکثر به اضافه نصف از حد اکثر هست. یعنی یک کسی که مثلا اتهامی داره که 1 سال حبس داره بهش 1.5 سال حبس میدن، از حد اکثر هم میزنه بالاتر. و به همین دلیل برای جرائم مختلف براش مجازات تعیین شده که 23 سال و 3 ماه هست که شدیدترین مجازاتش 11 سال هست، در موردش اجرا خواهد شد اگر که حکم تعیین بشه. اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم ایشون مرتکب شده و ما اعتقاد داریم که نه، جرمی در واقع مرتکب نشده. ما به سادگی تجدید نظر خواهی رو دادیم. حدود 1 ماه طول میکشه تا شعبهش مشخص بشه و تازه بعد از که شعبه مشخص شد میره در نوبت که باید ببینیم در کدام یک از شعبه تجدید نظر میره و دادگاه چه زمانی رو تعیین میکنه.
گفته می شود کیومرث مرزبان پس از بازگشت به ایران در سال 96 کلاس های نویسندگی و فیلمنامه نویسی تشکیل داده بود. اما روز جمعه و پس از 16 روز نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از زندان با خانواده‌اش تماس گرفت. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد گفته بود او به دلیل اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته است. اتهاماتی که خانواده نوشین جعفری تمامی آن را رد می‌کنند. گفته می شود خانم جعفری در راستای پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و سلبریتی ها بازداشت شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه ترین گزارش خود گفته است که در یک سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شده و مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، خانواده روزنامه نگاران و فعالان کارگری همچنان با تهدید، آزار و خطر بازداشت مواجه هستند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
اگه یه دی فکر میکنن با ماسمالیزاسیون میخوان به نرمالیزاسیون برسن، سخت در اشتباهن. ما بیام چهار تا دزد و کجدست رده چهار و پنج رو بگیریم که آقا تو پهن تو گندم مردم کردی، تو ماشین گرون فروختی، تو اینجوری کردی اونجوری کردی، اینقدر بعد فجایع بالاست که اینها اسمش هست ماسمالیزاسیون، به جایی نمیرسه. این حکومت جوابگوی باشید درباره ارز و جان و مال و ناموس مردم. اگه راست میگید چی شد اسید پاشی؟ بالاخره 13 نفر قربانی داد. چی شد جریان 88؟ چی شد جریان حمله به خوابگاه؟ قتلای زنجیری با اینکه یه نفر واجبی خورد تمامه. مسئله کهریزک رو میشه اینجوری ماسمالی کرد؟ اشتباه محضه.
شماها چشم بصیرت ندارید. این ملت ایران نمیتونن برن که آقای روحانی راستشو میگه. الان همه چی راحت تره، تو خونه های مردم بریزن، بکشن، مردم رو دستگیر کنن، خبرنگارا رو بگیرن، چهار تا از زنایی که گفتن ما رهبر رو نمیخوایم بگیرن بهشون 20 سال زندان بدن. آقای روحانی و اون روحانیایی که اومدن بالای شهر نشستن دارن راحت زندگی میکنن، چه خبر از گرسنه ها دارن؟ اون زمان مرد که آخوندها گرسنه بودن دنبال پولدارا میگشتن. بله آقای روحانی راست میگه، الان یه سری در رفاه هن، یه 90% مردم در فقر و بدبختی. طرف بچه‌ش کوریه بچه‌ش میرپوشه که یک کیلو گوشت بخره. وای 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 آقای روحانی، اینا رو تو میبینی و این حرفا رو میزنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز شنبه در یک سخنرانی در مشهد تحریم‌ها علیه ایران را فرصت خواند و گفت باید سیاست حذف تأثیر تحریم‌ها را دنبال کنیم. برای جزئیات آگاهی از جزئیات بیشتر، مراد ویسی همکار رادیو فردا که تحولات در نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران را دنبال می‌کنه، اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. مراد، اول بپردازیم به اینکه منظور فرمانده کل سپاه از فرصت خواندن تحریم‌ها چه هست اصلا؟
ببینید، دو تا روایت در ایران وجود داره. یه روایت حکومت، یعنی آقای خامنه‌ای و سپاس از فرصت بودن تحریم ها یه روایت مال منتقدین و مخالفین حکومته. موقعی که سپاه و آقای خامنه‌ای میگن که تحریم ها فرصته، منظورشون اینه که ما در اثر تحریم ها میتونیم در روی کرده داخلی بریم، خیلی از چیزایی که نداریم رو بسازیم و مثلا ما تحریم تسلیحاتی بودیم، رفتیم موشک ساختیم و از این دیدگاه ها دارن نگاش میکنن. ولی روایت منتقدین و مخالفین حکومت اینه که سپاه و آقای خامنه‌ای موقع میگن فرصته، فرصته برای سهم بیشتر بردن از بودجه کشور. یعنی موقعی که کشور تحت تحریمه، سپاه پاسداران فرصت میکنه پروژه های اقتصادی بیشتری بگیره، به اسم دور زدن تحریم ها میرن به سمت فساد اقتصادی، دلارهای نفتی مال کشور رو بالا میکشن. تعبیر منتقدین و مخالفین حکومت اینه که سپاه به این دلیل طرفدار خودشو میگه تحریم ها فرصته، که عملا دستش باز میشه که کارهای غیرقانونی بیشتری بکنه و سهم بیشتری از بودجه اقتصادی کشور رو به اسم مقابله با تحریم ها و دور زدن تحریم ها به خودش اختصاص بده. و نه فقط نهاد سپاه، چون فرمانده های سپاه هم از این بهره اقتصادی میگیرن. منتقدین و مخالفین میگن به این دلیل فرمانده های سپاه میان میگن تحریم ها فرصته، چون دستشون بازتر میشه بشه که منافع اقتصادی بیشتری به دست بیارن.
حسین سلامی در ضمن تو همین سخنرانی یک صحبتی هم کرده درباره آزمایش یک موشک جدید. الان به نظر تو در این برهه زمانی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی و فشار اقتصادی بسیار هست، هدف آقای سلامی از مطرح کردن این آزمایش موشک جدید چه هست؟
ببینید چند تا رویکرد هست. رویکرد سپاه پاسداران اینه که خب اونها برنامه موشکی رو اساس توان بازدارندگی نظامی ایران میدونن، یعنی میگن ما در سلاح‌های مثل هواپیماهای پیشرفته خیلی نمیتونیم رقابت کنیم، در ناوهای پیشرفته خیلی نمیتونیم رقابت کنیم، در تانک‌ها نمیتونیم، ولی در موشک حالا جمهوری اسلامی میتونه. خب موشک رو میذاره مبنای بازدارندگیش همراه با اون حضور منطقه‌ای که نیروهای قدس سپاه پاسداران دارن. این دوتا اصلا اساس برنامه نظامی جمهوری اسلامیه، یکی برنامه موشکی، یکی حمایت از شبه نظامی‌ها در منطقه. برعکسش ما یه دیدگاه از مخالفین جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی داریم، یکی هم از سطح اپوزیسیون جمهوری اسلامی. کشورهایی که مخالف برنامه موشکی ایرانن، یکی خب اسرائیل، آمریکاست، اروپایی هستن، اینها میگن این برنامه موشکی نهایتش به یک برنامه هسته‌ای موشکی منجر میشه و تو قطعنامه سازمان ملل هم هست که ایران نمیتونه موشکای تولید کنه که کلاهک غیر متعارف هم کنه. مقامات سپاه پاسداران میگن ما این کارو نمی‌کنیم، کلاهک غیر مترف، ولی خب برنامه موشکی ادامه میدن. این جاییه که علارغم اینی که کشور اروپایی با آمریکا مخالفن در مورد خروج از توافق هسته‌ای، ولی در مورد برنامه موشکی ایران و انتقاد از سیاست منطقه ایران با آمریکا همسو هم اروپایی ها. این هم یه نکته. از اون طرف یه کسایی در داخل کشور که منتقد برنامه موشکیان میگن در حالی که حکومت میگه آمریکا از برجام خارج شده، باز شکست برجام شده، ولی ما اینم نباید ندید بگیریم که بعد از اینی که برجام به دست اومد، سپاه پاسداران شروع کرد به شلیک کردن موشک و روش نوشت نابودی اسرائیل و عملا خود آقای خامنه‌ای و سپاه هم با این برنامه آزمایش موشکی که بعد از برجام بود، هنوزم دوره اوباما بود، کمک کردن به نابودی برجام.
مراد حسین سلامی در ضمن یک بخشی از صحبت‌هاش رو اختصاص داده به انتقاد شدید از اروپا. یادآور میشم که این انتقاد همزمان هست با دیدار محمد جواد ظریف با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون. به نظر تو این همزمانی به چه معناست؟
ببینید یه رویکرد متفاوتی بین سپاه و آقای خامنه از یه طرف و روحانی و ظریف از طرف دیگه در مورد اروپا هست. ظریف و روحانی دیدگاهشون این بود که حالا ایران که نمیتونه، یعنی خامنه اجازه نمیده که با آمریکا کار کنه، روابط دو جانبه، بهتره روابط با اروپا گسترش پیدا کنه. آیت الله خامنه دیدگاهش این بود که نه، به اروپا هم نمیشه اعتماد کرد. سپاه اونم همین دیدگاه رو میبرد، به اروپا حمله میکردن. خب بعد از اینی که اروپایی‌ها نتونستند اون انتظارات ایران رو از برجام برآورده بکنن، حالا روحانی و ظریف دست پایینو دارن در داخل کشور و خامنه‌ای و سپاه پاسداران دست بالاتر رو دارن، میگن خب همون چیزی که ما در مورد اروپا گفتیم ادامه داره. به همین دلیل خودشون مخالف دیدار ظریف و مکرون میشین نشون میدن. البته بعضیا معتقدن این یه بازی دوگانه هم هست، ظریف و روحانی نقش پلیس خوبو بازی میکنن، خامنه‌ای و سپاه پاسداران نقش پلیس بد رو.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود که آخرین جزئیات مربوط به انتقادهای فرمانده کل سپاه پاسداران از اروپا و همینطور درباره برنامه موشکی درباره این مسائل تحلیل می‌کرد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
وبسایت کلمه روز شنبه امروز نامه 11,000 شهروند ایرانی رو منتشر کرد که از حسن روحانی خواستند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از آنکه جمعی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به سلامت رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 هشدار دادند و خواهان رفع حصر سریع از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند، وبسایت کلمه روز شنبه نامه‌ای 11000 نفر از شهروندان ایرانی را منتشر کرد که آنها نیز از حسن روحانی خواستند به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس:
همونطور که مشاهده میشه از همه اقشار هستن، از سیف‌های مختلف، از جانبازان، از آزادگان، از افراد فعال مدنی و اساتید دانشگاه، طیف وسیع و متنوعی هستن و ویژگی همه این هستش که خواستار پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی و این جلوه فسادیه که در کشور وجود داره.
به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از نامه 11000 نفر از شهروندان ایرانی با اشاره به رنج و ظلمی که به گفتی آنان بر محصولین رفته، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حکم وظیفه انسانی و قانونی و همچنین وفای به وعده های انتخاباتی خود برای رفع حصر اقدامی مؤثر انجام دهد. چند قبل هم 7 نفر از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی موسوی، رهنورد و کروبی خواستار اقدام مؤثر او در تحقق وعده های انتخاباتی اش شده بودند. اردشیر امیر ارجمند:
این نامه خطابش با آقای روحانی است، جهت اینکه آقای روحانی مسئولیت رسمی دارن به عنوان حافظ قانون اساسی، رئیس شورای امنیت ملی و قول‌های انتخاباتی که دادن، اما در این حال خطاب نامه به کل مردم ایران هست و همچنین به حاکمیت هست که باید در مقابل مسئولیتی در این زمینه داره قرار بگیره.
8700 تن از شهروندان ایرانی نیز چند قبل در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به دفاعیات محمد رضا خاتمی و به گفته آنان آشکار شدن گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث سال 88 خواستار انجام اقدام مؤثر برای رفع حصر سران جنبش سبز شدند. در دفاعیات محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق حزب مشارکت ایران، در دادگاه که چند ماه قبل برگزار شد بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکید شده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده بودند، اما شورای نگهبان این درخواست را رد کرد. این دو رهبر معترض به همراه زهرا رهنورد از سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
در پی انتقادهای بین المللی از ادامه آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های آمازون برزیل، مقام‌های این کشور آمریکای جنوبی از آماده باش ارتش برای مهار حریق خبر دادند. بیشتر در گفتگو با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، ابتدا درباره دلایل افزایش بیش از 80% آتش‌سوزی‌های آمازون امسال در برزیل در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته پرسیدم.
جنگل‌های استوایی در واقع معروفن به جنگل‌های بارانی که به طور طبیعی بخش زیادی از اونها همیشه مرطوب و بارانی هستند و این امکان آتش‌سوزی خود به خود رو کاملاً کنسل می‌کنه. یه گزارشی منتشر کرده بودن مؤسسه تحقیقاتی سازمان غیردولتی فعال در آمازون که به خصوص در حوزه مافیای جنگل‌روبی و درختان پالم و گسترش مراتع و اینها کار کرده بودن، IPAM، که این گزارش شهادت میده که این آتش سوزی ها در نقاطی که رصد کردن به شکل عمدی اتفاق افتاده. من فکر میکنم که ارتباط داره دقیقا با سیاست هایی که به شکل کلی رئیس جمهور فعلی برزیل از ماه ژانویه امسال در پیش گرفته، برای اینکه ما مرتب داده های بسیار زیادی داشتیم در مورد جنگل روبی و حتی اندازه هایی که هر ثانیه چقدر داره جنگل اونجا از بین میره. علاوه بر اون، نه فقط در برزیل که در کشورهای دیگه‌ای که سهم دارن از جنگل‌های بارانی استوایی هم مثل اوروگوئه، سازمانهایی ورود کردن که متعلق بودن به شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی. حتی ما یه ارائه به دادگاه داشتیم توسط بومی‌های این منطقه که به هر حال هرچند ها موفق شدن، اما بخش زیادی از مناطق بومی که در واقع حفاظت شده بوده و جز میراث طبیعی جهانی محسوب میشن، اونها هم تحت تجاوز این شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفتن.
خانم بهرامی، رئیس جمهوری برزیل آقای بولسونارو بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها اونم در ماه‌های خشک رو امری عادی برشمرده و در ضمن از تهدید اتحادیه اروپا درباره لغو قرارداد تجاری با آمریکای جنوبی بر سر این آتش‌سوزی انتقاد کرده. به نظر شما دولت برزیل چه کارهایی میتونه بکنه برای کنترل این آتش‌سوزی‌ها؟
در جنگل‌های استوایی حداقل 2 هفته است که داره در این آتش می‌سوزه و ثبت شده فقط از ابتدای سال 2019 تا همین لحظه حدود 75,000 نقطه آتش‌سوزی، واقعی آتش‌سوزی تو این جنگل‌ها فقط در برزیل ثبت شده و این تقریبا 2 برابر تعداد مشابه خودش تو سال 2018، در حالی که میزان بارندگی در اونجا تغییری نکرده و ما الان اینجا فصل زمستان رو داریم. به همین دلیل دخالت دادن عوامل طبیعی خیلی دور از ذهن به نظر میاد. از طرفی سیاست‌های کلی که دولت در پیش گرفتن به نوعی حامی کشاورزای بزرگ و شرکت‌های بزرگ دامداری و زراعت که بخش زیادی از اونها رو ما مسئول می‌دونیم در مورد حریق و در مورد از بین بردن جنگل ها. در مرحله اول رئیس جمهور برزیل سعی کرد که این رو به عوامل طبیعی نسبت بده. در بخش دوم اونش NGO رو مصدق دونست و نتونست شواهدی ارائه بده و در حال حاضر به خاطر فشار بعضی از کشورهای اروپایی و منفعت اقتصادی که در خطر می‌بینه اعلام کرده که میخواد ارتش رو به کمک بگیره برای اطفای حریق، ولی عملا هنوز اتفاقی در این حوزه گزارش نشده، حداقل از طرف سازمانه که در این موضوع رو رصد میکنن.
اگر بخواید که جمع‌بندی کنید، چه کسانی از این آتش‌سوزی‌ها نفع میبرند، چه در برزیل و چه در کل دنیا، و چه کسانی ضرر میکنند؟
طبیعتاً کشاورزا، شرکت‌های بزرگ دامداری، سازمان‌ها، ارگان‌هایی که سود می‌برن از کاشت درخت پالم، شرکت‌های نفتی، معادن، به طور کلی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی منفعت می‌برن و ضرر اصلی متوجه ذخایر طبیعی و مسئله انقراض گیاهان و حیوانات و حتی بومی‌هایی که بیشتر 400 قبیله توی مناطق مختلف جنگل‌های استوایی زندگی می‌کنن و به شکلی سرمایه کره زمین به حساب میان، اونها هستن که متضرر میشن. نباید فراموش بکنیم که ما حدود 20% اکسیژن که در کره زمین تولید میشه رو مدیون این جنگل‌های استوایی هستیم. پس به این ترتیب از بین بردن درخت‌های اون منطقه میتونه بسیار تاثیر بذاره، هم روی دما، هم روی مسئله گازهای گلخانه‌ای و حتی در دراز مدت روی جریان‌های بارانی و جریان‌های اقیانوسی و گرمایش جهانی، که این موضوع مسئله مهمه. به خاطر همین هم هست که کشورهای مختلف سعی کردن که ورود بکنن به موضوع، هرچند که واقعا دیگه خیلی دیره بعد از این همه مدت.
توضیحات اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست رو میشنوید. اما نشست دو روزه سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان امسال از روز شنبه در بیاریتس فرانسه برگزار شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
نشست سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان از شنبه تا دوشنبه هفته جاری علاوه بر اعضای این گروه شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا با حضور چند کشور دیگر همراه شده است. سران کشورهای شیلی، هند، استرالیا و بعضی کشورهای آفریقایی از جمله مصر نیز در نشست امسال حضور دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش از آغاز نشست کشورهای گروه 7 در دیدار شخصی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش با ایالات متحده هدفهای مشترکی را در قبال ایران دنبال می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه این هدفهای مشترک را دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای و ثبات در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش رویترز، تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین و تنوع زیستی از موضوعهای اصلی نشست گروه 7 در فرانسه هستند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در شهر بیاریتس، محل برگزاری اجلاس گروه 7 گفت نشست امسال آزمایش دشواری برای اتحاد و همبستگی خواهد بود. او همچنین اشاره کرد که یافتن زبان مشترک برای رهبران کشورهای ثروتمند در شرایط فعلی دشوار بوده است. دونالد توسک در موضع‌گیری خود درباره نشست گروه 7 به موضوع ایران و توافق هسته‌ای نیز اشاره کرد.
The rejection of the nuclear deal with Iran by the US خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران هیچ نتیجه مثبتی نداشت. این کار اختلاف‌های جهان غرب را در این مسئله به دستاویزی برای آیت‌الله‌های ایران و همچنین روسیه و چین تبدیل کرد. سران کشورهای گروه هفت باید بار دیگر برای یافتن زبانی مشترک در این موضوع تلاش کنند.
پیشتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت آن کشور از برگزاری نشست گروه هفت به میزبانی فرانسه تقدیر کرد. او رسیدگی به موضوع نابرابری ها در جهان از جمله در زمینه جنسیتی و حفاظت زیست محیطی در برابر تغییرات اقلیمی را از اولویت های اجلاس گروه هفت خوانده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار روز جمعه خود با امانوئل مکرون در پاریس گفته بود رئیس جمهوری فرانسه قول طرح موضوع توافق هسته‌ای با ایران را در نشست گروه هفت داده است. نشست امسال گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان در شهر بیاریتس در جنوب فرانسه در سایه اختلاف‌های آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری، بالا گرفتن تنش ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران و بحث‌های حفظ محیط زیست در پی آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های آمازون در برزیل برگزار می‌شود.